کارگر شغلی استخدام کرده که البته من میدونم تعدادشون انگار کاهش پیدا کرده یا خود اونها هم شغل خیلی با اطمینانی ندارن.
ولی میشه از
افراد معلول رو رصد کنن، پایش درسته. کنن
آقای دکتر
رفت سر کار بعد دو سال چه وضعیتی داره مثلا چیکار میکنه، اینا مثلا نمیشه. باید ببینیم مثلا آینده اون تا 20 سال 25 سال تا بازنشستگیش به چه نحویه. یه سامانه میخواد، یه رسیدگی اونجوری باشه که مشخصش این فرد معلول الان تو چه وضعیتی قرار داره، بیکار شده سر کار میره، اون وام اشتغال به دردش خورده یا رفته خریده یه ماشین خریده زیر پاش یا قسمندی فقط داره میده. یعنی همه اینا یه چیز منوصل شده است که متاسفانه مثلا فقط هم بی‌سیستی نیست که باید اینو متولیگری بکنه، بلکه باید خود دولت به صورت کلانش حکومت خب. اینو تولیگری بکنه و نظارت کنه.
تصور نمی‌کنید به عنوان مدیرعامل جامعه معلولان ایران با کمک سازمان بهسیستی کشور یک چارچوب دانش محوری از این اقدامات رو به عنوان پروتکل، به عنوان شرح اقدام داشته باشیم و بعد از ظرفیت داوطلبان اجتماعی استفاده بکنیم توسط نهادهای اجتماعی که به کمک این مددجوها بیان؟
آره این که لازمه، یعنی باید
تجربه جهانی همینو میگه.
نکته مهم اینه که خب شما اگه فرد معلول اشتغالش درست بشه استقلالش هم درست میشه،
بدون شک
نیازهای بعدیش هم درست میشه.
ولی مسئله سر اینکه اینجا ما
درست میشه آیدتو، ولی شما الان صفر رو که گرفتی دیگه صد هم پیشته. ما اینو نداریم تو جامعهمون، یعنی معلول رو من اصطلاح خوبی نیست مستمری بگیر دائم العمرش کردیم. اگر اون هزینه ها رو ما سرمایه گذاری کنیم برای اینکه اون دستش تو جیب خودش بره، شاید لزومی نداره ما انقدر مستمری به فرد معلول بگیم.
همین
خودش رو پا خودش وای میسه کار میکنه، حالا یا به عنوان کارآفرینه یا به عنوان شخصه یا به عنوان کارمند دولته یا بخش خصوصیه. ما الان برای بخش خصوصی چه برنامه ای داریم که بچه معلول رو استخدام کنه و تداوم داشته باشه اشتغال اون فرد؟
همینطوره.
اینا رو باید بیاریم رو کاغذ و پتانسیل های جامعه رو هم ببینیم. مثلا آقا شرکت مثلا شما چقدر میتونید از این بچه ها رو جذب کنید؟ مسئولیت اجتماعی دیگه.
بله بله، البته با توجه به دستبندی ها و همینطور گروه بندی ها، چون سطوح آسیب در این مددجو متفاوته، بنابراین سطوح کارآمدی اونها هم متفاوته و هر کدوم به جای و به اندازه‌ای که ممکن هست حتما به کار میان. بسیار متشکرم از شما.
خواهش میکنم، به امید روز روشن برای سرزمین ایران عزیز.
خدا نگهدار. خانم آقایان، آنچه شنیدید گفتگوی من با آقای دکتر کامران آرمان بود درباره اشتغال آفرینی و توسعه کارآفرینی معلولان. شنونده ما باشید همچنان در رهیافت.
تضارب آرا
و تبادل اندیشه ها،
بررسی فرصت ها،
تبیین چالش ها،
وسعت شاخص های پیشرفت،
ارائه نظرات کارشناسی،
بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور، در رادیو اقتصاد
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شما سرمایه اید. رادیو اقتصاد.
شنوندگان رهیافت، همطور که خدمت شما اشاره کردم مهمان دیگری هم به مناسبت گرامیداشت هفته بهزیستی در کشور به ما پیوستند. معاون محترم سلامت اجتماعی این سازمان آقای دکتر موسوی چلک که البته رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران هم هستند. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر و عرض تبریک دارم مسیر شریف شما و همه همکاران و اعضای سازمانتون.
به نام خدایی که در این نزدیکی اسم عرض سلام دارم خدمت شما استاد بزرگ و همراهان عزیز برنامه و اجازه میخوام تبریک بگم به همه همکارانم در بخش دولتی و غیر دولتی، فعالین، خیرین، اصحاب رسانه فعال در روزه اجتماعی هفته بهزیستی رو وعده احترام میکنم به همه کسانی که از سال تأسیس تا کنون تلاش کردن و امروز دستشون از این دنیا کوتاست.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، ما در مورد حوزه سلامت اجتماعی فعالیت‌های زیادی و البته کارهای زیادی رو میشنویم، ولی الزامات سلامت اجتماعی امروز با مختصاتی که جامعه ایران داره، با مختصاتی که دنیای ما پیدا کرده چی هست و سازمان بهزیستی در این باره مسئولیت مستقیمی داره، این مسئولیت‌ها چی هست؟
این سازمان بهزیستی زمانی که تأسیس شد 7 فعالیت بیشتر نداشت و بیشتر هم نگاه حمایتی بود، حمایت از خانواده‌های نیازمند و بعد افراد دارای معلولیت. امروز که با هم داریم صحبت میکنیم بیش از 170 فعالیت داره و همونطور که از اطلاعیم به درستی اشاره کردید، سازمان امروز به استناد قانون متولی سلامت اجتماعی است.
درسته
که حمایت اجتماعی بخش کوچیکی از سلامت اجتماعی رو در بر میگیره. طبیعتاً با این تغییر نگاهی که نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری اجتماعی نسبت به سازمان بهزیستی داره، نشون دهنده اهمیت این حوزه است. یک، دوم، کار در ارتقای شاخص سلامت اجتماعی اگه ما بخوایم به عنوان یک محور در واقع داشته باشیم چند تا الزام رو داره. یکی این که تنوع و گستردگی شاخص‌هایی است که در حوزه سلامت اجتماعی ما باید داشته باشیم، از رفاه بگیریم، سرمایه اجتماعی بگیریم، دسترسی برابر بگیریم، عدالت اجتماعی رو مد نظر داشته باشیم، حتی تا محیط زیست و سلامت و کاهش آسیب‌های اجتماعی و یک گستره مختلفی و متعددی از شاخص‌ها رو زیر حوزه سلامت اجتماعی داریم. خب این نشون دهنده اینه که سازمان بهزیستی اگه بخواد تولیگری این حوزه رو داشته باشه، الزاماً باید بتونه با سازمان‌های مختلف تعامل داشته باشه و الزاماً سازمان‌های مختلف باید بتونن برای تحقق شاخص‌های سلامت اجتماعی وظایف خودشون رو انجام بدن. الزامی بعدی اینه که نمیشه تو حوزه سلامت اجتماعی کار کرد اما رویکرد علمی رو مد نظر نداره. نمیشه تو این حوزه کار کرد از دانش و تجارب جهانی نخواهیم استفاده بکنیم. خب طبیعتاً اینها بخشی از این الزاماتی است که ما برای این تولیگری داریم. حالا در قانون موضوع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، مداخله در آسیب‌های اجتماعی، پیشگیری از معلولیت‌ها، مشارکت اجتماعی و طبیعتاً ایجاد فرصت برای ورود بخش خصوصی رو هم در قانون دیدن. شاید اون ابعاد سلامت که الان 4 تا بعد جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی داره، بهزیستی متولی سلامت اجتماعی است، اما بدون شک 3 بعد دیگه هم در این حوزه تأثیر گذارن. استدلال دارید که در مؤلفه های حتی سلامت جسم بعضی از پژوهش‌ها میگن تا 70% 75% مؤلفه های اجتماعی بر سلامت تأثیر گذار و ارتباط بین سلامت روانی و سلامت اجتماعی و سایر ابعاد سلامت نشون دهنده اینه که اگه قرار اتفاقی بیفته اون افزایش تعاملات فرابخشی حتی فراقوه‌ای، ما اونجایی که از جرم صحبت میکنیم، اونجایی که از برابری در برابر قانون صحبت میکنیم، اونجایی که از شفافیت داریم صحبت میکنیم، اونجایی که از توجه به حقوق شهروندان صحبت میکنیم، طبیعتاً این یک مؤلفه کاملا فراقوه‌ای است. و اتفاقاً آقای دکتر، با توجه به اینکه موضوعاتی که امروز ما تو جامعه داریم قطعاً مثل 46 سال قبل نیست، نیازها مثل 46 سال قبل نیست. طبیعتاً سازمان بهزیستی هم نمیتونه با رویکردها و مدل‌ها و استراتژی‌های 46 سال قبل پاسخگوی نیازها و مطالبات جامعه باشه. به همین دلیل الزام دیگه اینه که ما از فناوری‌های نوین بتونیم استفاده بکنیم توی این حوزه. رویکردی که ما بریم سراغ مردم، نه اینکه مردم بیان سراغ ما، این که ما
درسته
خانواده محوری رو تقویت کنیم، مددکاری جامعی رو در واقع بتونیم تقویت کنیم، پیشگیری سطح یک رو که ما هر چقدر بتونیم یک سازمان مداخله‌گر خوبی باشیم قطعا نمیتونیم نیازا و مطالبات فراگیر این حوزه رو پاسخ بدیم. حرکت به سمت پیشگیری، چه در پیشگیری از معلولیت ها، چه آسیب‌های اجتماعی و رویکردهای ارتقایی که مردم زیست نیکو داشته باشن، تو اون الزامات در این حال که سازمان بهزیستی باید مسئولیت پذیر باشه در قبال وظایف قانونی، شجاعت مطالبه گری هم برای تحقق حقوق زینفعان و مردم رو باید بیش از گذشته داشته باشه.
انشالله. شما اشاره کردید مثلا به 46 سال پیش. من میخوام بگم که مسئله مرتبط با سازمان بهزیستی کشور و من جمله حوزه سلامت اجتماعی اساساً بگذارید بگم از یک سال پیش به این سمت هم خیلی مهمه. امروز ایران با چالش‌های مختلفی از جمله عدم قطعیت روبرو هست. شرایط حین جنگ و پسا جنگ الان تأثیرات خودشو داره. شما یک سازمانی هستید که تعریفی روشن برای خدماتون دارید، ولی به نظرم میرسه برای نظام سیاست‌گذار و حکمران مملکت هم یک سازمان پیشنگر هستید و میتونید که نشانه های متعددی رو از تغییرات اجتماعی، از هشدارهای مربوط به آسیب‌های اجتماعی و همینطور چالش‌هایی که مسائل اقتصادی و البته بسیاری از اونها مزمن شده یه فعلی رو در برابر سلامت اجتماعی کشور ببینید، کما اینکه سلامت اجتماعی کشور نیازمند هم سرمایه گذاری، هم توجه تقویت علمی و راهکارهای اون و البته مشارکت اجتماعی است. در برابر این چه میتونیم بکنیم؟ چه پاسخ به اینها داریم؟
من خیلی خیلی سپاسگزارم از طرح این سوال.
خواهش میکنم.
من این رو نه به عنوان کسی که در سازمان بهزیستی کار میکنم الان، به عنوان کسی که حالا در سازمان برنامه بودجه کشور کارمند اونجا بودم، در وزارتخونه مسئولیت داشتم، در سازمان بهزیستی هستم، در مجمع تشخیص مسئولیت کارگروه مسائل آسیب‌های اجتماعی رو دارم، به عنوان حالا یک مددکار اجتماعی کوچیک توی این کشور. آقای دکتر، هیچ سازمانی به اندازه سازمان بهزیستی داده برای سیاست گذاری نداره. بروزترین، متنوع‌ترین، دیدبانی اجتماعی خوبی داره. من یه مثال میزنم. ما همین از 1 خرداد تا 15 تیر طرح ملی سنجش سلامت روان برای افراد بالای 18 سال اجرا کرد برای اولین بار.
بله.
ما رفتیم سراغ مردم با حالا پیامکایی که در واقع دو شرکت بزرگ همکاری کردن در حال مسئولیت اجتماعی، اصحاب رسانه همه و همه و همه کمک کردن. بیش از 635 نفر شرکت کردن. حدود 20% در شرایطی هستن که ما باید مداخله جدیتری براشون انجام بدیم. این چه چیز، چه پیامی برای ما داره؟ این پیامش اینه که ما در نظام سیاستگذاری و سیاستهای کلی سلامت باید روی ارتقای سلامت روانی، باید روی تاب‌آوری فردی و اجتماعی، باید روی حتی روی سیاستگذاری پرداخت یارانه برای حوزه سلامت روان بازنگری بکنیم. این اجتناب ناپذیره. مثال دیگه میزنم. ما همین قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، خب کاری بود که بهزیستی شروع کردیم. ما تا سال 83 قانون نداشتیم. مجدد 96-97 قانون بازنگری میشه. امروز چه اتفاقی افتاد؟ سازمان بهزیستی با همون در واقع اطلاعات و داده‌هایی که در اختیار داشت، امروز ما میبینیم که یک قانون داریم. ما تا سال گذشته کمتر از 9% بودجه برای اجرای قانون رو داشتیم. امسال با کمک دولت و مجلس و پیگیری همکاران که سازمان شده حدود 24%. این نوعی سیاست گذاری است. همین پلاک خودروی معلولین که احتمالا سمت شهر میبینید، این نوعی از سیاست گذاری است که سازمان با کمک حالا شرکای دولتی و غیر دولتی انجام داده. ما با داده هایی که داریم خیلی 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 بیشتر میتونیم در سیاستگذاری های مختلف، سیاستگذاری هایی که هم رو به مردم باشه، عامه مردم، هم سیاستگذاری هایی که برای گروه های خاص ما در واقع است. یا همین الان توسعه اورژانس اجتماعی، خط تلفن 123، توسعه خدمات مشاوره، اینا نوعی تغییر در سیاستگذاری هاییست که ما داریم. به دلیل تنوع فعالیت ها و داده های بروزی که داریم، ما الان میتونیم بگیم دیروز در حوزه اجتماعی کشور روی زمین و زیر زمین چه خبر بود.
درسته.
ما میتونیم بگیم کجای قانون درست اجرا نمیشه و کجای قانون باید اصلاح بشه و کجا باید قانون جدید تصویب شه. ما سال 92 بود قانونامه اورژانس اجتماعی تصویب شد. این نوع سیاست‌گذاری است. در همین قانون برنامه هفتم پیشرفت ماده 85 دقیقاً برای توسعه این موضوع قانون گذاری میشه که حالا 24 بعد از 15 سال خودروهای جدید با همکاری سازمان برنامه‌ریزی و سازمان امور اجتماعی وزارت کشور و خود بهزیستی خریداریشو داره رونمایی میشه.
درسته.
نتیجه اون سیاست گذاری هاست و داده هاست که منجر به این شد که نهادهایی که ازشون نام بردن بعد از 15 سال متوجه موضوع میشن که باید رو این بخش در عرصه سیاست گذاری تدبیر دیگه ای رو اتخاذ بکنن. ما باید آقای دکتر شما خودتون متخصص این حوزه ای. درسته ما پیش بینی نمیتونیم بکنیم، پیشگویی هم نمیتونیم بکنیم، ولی ما میتونیم با بررسی روندها به سیاست گذاران هم هشدار بدیم، هم بسته سیاستی پیشنهادیمون رو نه فقط به بهزیستی به تنهایی که با همکاری انجمنهای تخصصی، دانشگاه ها، صاحب نظران، سازمان های مختلف این بسته سیاستی رو داشته باشیم و ورود بیشتر به این حوزه از نظر من در حوزه استادی بسیار بسیار تاثیرگذاره. ببینیم ما سال گذشته آقای دکتر 28 تا گزارش تحلیلی تهیه کردیم.
گزارش ملی؟
28 بله گزارش ملی تهیه کردیم. آفه. که ما متوجه این موضوع شدیم که مثلا تقریبا بین 24 تا 27 درصد بچه های ما بچه هایی تو مراکز ما بچه های طلاق هست. بچه هایی که اگر ما یه جایی داشته باشیم که خانواده که حالا جدا شدن بچه شون اونجاست، یه جایی برای یه نگهداری روزانه شون باشه، دیگه بچه ها رو تحویل مراکز ما به صورت شبان روزی نمیده. ما این کار رو انجام دادیم، هم مراکز روزانه رو برای اولین بار رو اندازی کردیم، یعنی 4 تا استان رو اندازی میشه. 29 هم افتتاح خاص این برنامه ها رو دید. خب این الان داره اجرا میشه. مرکز سلامت اجتماعی خانواده داره اجرا میشه. موضوع حمایت از خانواده های چندقلو. شما هر چقدر هم دارایی داشته باشی، وقتی یه خانواده بچه 2 قلو، 3 قلو، 4 قلو، 5 قلو داره، طبیعیه که نقش های دیگرش تحت تأثیر این شرایط قرار میگیره.
و این در حقیقت سازمان بهزیستی کشور هست در این میدان احساس مسئولیت فوری میکنه.
دقیقا اومدیم همین الان 46,000 خانواده رو داریم حمایت میکنیم. امسال اومدیم گفتیم خیلی خوب، ما الان داریم یه پولی بهشون میدیم، نایه رو شیر خوش بهشون تمرکز داریم، ولی آیا اون پدر یا اون مادری که توی خونه هست نباید برای نقش های دیگش گام برداره؟ حتی گاهی مواقعی دکتر برای خرید رفتن دچار مشکله، برای تعویض پوشک بچه دچار مشکل
میشه. اینا چالش های مهمی است، به خصوص با شرایط اقتصادی که پرسیدم از شما.
ما امسال اومدیم همون کمک رو داریم، یعنی ما خودمون رو محدود به فقط زن سرپرست خانوار نیازمند یا فقیر نکرد. ما اومدیم گفتیم این خانواده است، حفظ این خانواده و حفظ سلامت اعضای خانواده مهمه. گفتیم در حد بضاعتمون هم ورود پیدا کردیم، اون کمک‌های مالی رو به تفکیک بود خانوار در واقع داریم انجام میدیم. امسال اومدیم یه پروژه مراقب همراه گذاشتیم که همین هفته هم رونمایی میشن این مراکز. مراقب همراه چیه؟ ما امسال چون سال اوله برای اینکه اشکالاتش هم در بیاریم، امسال 200 مراقب همراه داریم آموزش میدیم، یعنی باید حتما آموزش ببینیم. هر فردی هم با 10 تا خانواده ارتباط داره، از اینا شما پرداخت میکنید، اینا کنار خانواده ها قرار میگیرن، کمک میکنن روزی 2 ساعت، روزی 1 ساعت، 2 روز، بستگی به شرایط خانواده. همین که ما در سازمان رفتیم به این سمت، نوعی داریم سیاست گذاری میکنیم برای اینکه کنار اینها باشیم. موضوع بعدی، ما تقریبا دنبال این بودیم که همیشه مراکز نگهداری کودکانمون افزایش بدیم. ما الان روی کرد رو عوض کردیم. چیکار کردیم؟ بود ما توسعه مراکز شبان روزی اولویت ما نیست، مراکز روزانه و بعد امداد در خانواده، یعنی بچه تو خونه باش. همون چیزی که ما توی دینمون داریم که میگن بچه های یتیم رو مثل بچه های خودتون خانواده هاتون نگهداری بکنید.
بله.
ما اومدیم سال 405 یارانه مراکز رو 60% افزایش دادیم، یارانه امداد یعنی بچه تو خونه رو 90% افزایش دادیم. اون یک تغییر نگاه، تغییر استراتژیست و داریم اجرا میکنیم. چرا این مسیر رو داریم؟ برای که اون خانواده محوری برای ما مهم.
آقای دکتر متشکرم از شما. به خانم هوایم به این ترتیب فرصت این ویژه برنامه راه یافتم که به مناسبت هفته بهسیستی کشور بود به پایان میرسه. برای همه دست‌اندرکاران در این عرصه مهم ملی آرزوی موفقیت، سلامتی و توفیق بیشتر دارم. از دیدگاه نظر شما همچنان استفاده میکنیم. روی سامانه پیام کوتاه ما 30036-37 به اتفاق آقای دکتر موسوی چرک، دکتر آروان و همینطور خانم دکتر زکایفر و دیگر همکاران هم در این برنامه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدارتون.
رادیو اقتصاد.
گردش چرخنده های صنعت کشور، تولید و تولد یک محصول.
صدای بیشتر،
نامدار و استوار بر بلند قله های افتخار.
شما سرمایه اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
کنکاشی در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد.
به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. یک جعبه جادویی که تحول بزرگی در تکنولوژی، تمدن و اقتصاد ایجاد کرد. تلویزیون. واژه تله یعنی چیزی که در فاصله ای دور قرار داره و ویزیون به معنای دیدنه. جالبه واژه تلویزیون رو در سال 1900 میلادی یک دانشمند روسی در اولین همایش بین المللی الکتریسیته در پاریس عنوان کرد، در حالی که ابتدایی در این تلویزیون 6 سال قبل از اون ساخته شده بود. تلویزیون در سال 1884 میلادی ساخته شد. پاول نیپکو، یک دانش آموز آلمانی، نخستین سیستم الکترومکانیکی تلویزیون رو با توانایی انتقال یک تصویر ثابت اختراع کرد. دستگاه نیپکو تا پیشرفت فناوری تقویت کننده الکتریکی لامپ خلأ و لامپ پرتو کاتودی عملاً قابل استفاده نبود، تا اینکه در سال 1907 بوریس روزینگ، دانشمند روس، برای نخستین بار توانست با استفاده از لامپ پرتو کاتودی در دستگاه گیرنده تلویزیون شکل‌های ساده هندسی رو از طریق تلویزیون منتقل کنه. در سال 1923 ولادیمیر زوریکین، دانشمند دیگر روس، صفحه نیپکو را با یک عنصر الکترونیکی جایگزین کرد. از همون ابتدای دهه 1900 مهندسان دریافتند که میشه تصویر رو با استفاده از امواج رادیویی فرستاد. این کار تا سال 1926 عملی نشد. در سال 1925 جان لوگیبرت نخستین انتقال تصویر واقعی تلویزیونی را رقم زد. این دانشمند اسکاتلندی با استفاده از دیسک نیپکو برای نخستین بار موفق شد که تصاویر متحرک تلویزیون ضد نور و یک سال بعد تصاویر متحرک سیاه و سفید رو در لندن منتقل کنه. و در سال 1927 نخستین دستگاه ضبط تصاویر ویدیویی رو اختراع کرد. جان لوگی همچنان مشغول توسعه تلویزیون بود و در سال 1928 از تلویزیون رنگی مکانیکی رونمایی کرد. البته ساخت اون سالها طول کشید و بالاخره او در سال 1941 توانست نمونه اولیه‌ای بسازد که از گردونه رنگی برای افزودن رنگ به تصاویر استفاده می کرد. اگرچه تلویزیون رنگی تا دهه 1960 مورد استفاده قرار نگرفت، اما سیستم او پایه و اساس بسیاری از اختراعات سالهای بعد بود. در سال 1940 گیلرمو گونزالس کامارنا یک سیستم تلویزیون رنگی به نام سیستم میدان متوالی سرنگ ایجاد کرد. او اختراع خود را در سال 1942 به ثبت رساند و تا سال 1958 به بهبود فناوری خود ادامه داد. اولین سیستم تلویزیون الکترونیکی در سال 1935 توسط شرکت EMI ساخته شد. در سال 1939 16 شرکت در امریکا شروع به ساخت یا طراحی برای ساخت دستگاه تلویزیون الکترونیکی کردند. در سال 1941 کمیته بین المللی سیستم های تلویزیونی NTSC یک مجموعه راهنما برای مخابره تلویزیون الکترونیکی ارائه داد. از سال 1966 به بعد برنامه‌های رنگی بیشتری پخش شد و تلویزیون‌های رنگی نیز به محبوبیت بالایی دست پیدا کردند. در دهه 1980 میلادی بود که ضبط‌کننده‌های نواری ویدیویی به طور گسترده روانه بازار شدند که ضبط و مشاهده برنامه‌های تلویزیونی را در دسترس عموم قرار دادند. در سال 2000 دیسک‌های DVD معرفی شدند و تنها 4 سال بعد فروش آنها از نوارهای ویدیویی VHS فراتر رفت. در سال 2004 تلویزیون‌های صفحه تخت و تلویزیون‌هایی با کیفیت HD معرفی شدند و تنها 1 سال بعد به گزینه‌هایی بصرفه در مقابل تلویزیون‌های قدیمی با صفحه‌های محدب بدل شدند. در سال 2010 از نرم افزار مخصوص پخش زنده تلویزیون از طریق آیپد رونمایی شد. اولین ایستگاه تلویزیون در ایران در سال 1337 ساخته شد و در سال 1347 بود که اولین تلویزیون ملی در ارومیه تأسیس شد. شاید جالب باشه بدونید در 7 آوریل 1927 اولین پخش تلویزیون عمومی با فاصله زیاد از واشنگتن DC به نیویورک انجام گرفت. تصویرهای پخش شده در مورد مسائل بازرگانی بود. اولین پخش زنده تلویزیونی سراسری یا قاره‌ای در سان فرانسیسکو، کالیفرنیا از کنفرانس عهدنامه صلح ژاپن در 4 سپتامبر 1995 انجام شد. خدا نگهدار.
ممنون و سپاسگزاریم از همراهی یکایک شما عزیزان شنونده، از اینکه امروز در بخش اول برنامه‌های رادیو اقتصاد ما را همراهی کردید. انشالله برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون واقع شده باشه. از همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم و دیگر همکارانم در نوبت دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد کنار شما خواهند بود. لحظاتتون سرشار از برکت. خدا نگهدار.
ساعت 14 اینجا تهران، آغاز نوبت دوم برنامه های رادیو اقتصاد. به جمع ما خوش آمدید.